قیامند و قعود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود. به نام خدا. سلام، آغاز بخش عصرگاهی دوشنبه های رادیو سلام. شنوندگان گرامی، به این بخش خوش آمدید. موسی نظری تهیه کننده. به نام سلیمیان، صدا بردار. محمد جعفر عباس نژاد، هماهنگی. و گوینده محمد مطلق. هر جای ایران زمین که هستید، آرزو میکنم ایام به کامتون باشه، گل لبخند بر چهره نورانیتون شکوفا باشه و شر و بلا هم ازتون دور باشه انشالله. ممنون از این که کرونا رو همچنان جدی 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 میگیرید و دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم تمام و کمال رعایت میفرمید. درود بر همه شما که خوب میدونید کرونا با هیچ کس شوخی نداره. شنوندگان محترم رادیو سلامت، بدونید که سلامتی شما آرزوی قلبی همه ماست. علاقمندان به برنامه زنده پاسخگو، امروز از رأس ساعت 15 میتونن شنونده این برنامه از رادیو سلامت باشن. 17:30 برنامه زنده عصری نو رو خواهید شنید و برنامه زنده کافه خبر هم 20:30 داره. دعوت میکنم در تلیه این بخش شنونده اولین برنامه ما در این بخش باشید. با این عنوان با هم حرف بزنیم. 14:05 پخش رادیو سلامت.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، 15 روز از شهریور ماهتون بخیر. پانزدهمین روز از شهریور ماه هم رسید و دوباره فرصتی دست داد تا لحظه های تازه رو تجربه کنیم، کارو تلاش کنیم، دنیامون رو زیباتر بسازیم، همراه هم باشیم و با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام برنامه است که همین الان میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. ما امروز تا ساعت 14:50 همراه شما هستیم. البته که میدونید در طول هفته هر روز از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت کنار شماییم. به خاطر شرایط کرونایی برنامه با هم حرف بزنیم به صورت تولیدی داره به شما تقدیم میشه و شاید این به نظر برسه که ما این فرصت رو نداریم که از پیامک های شما، تماس‌های تلفنیتون استفاده بکنیم، اما حقیقت اینه که به شدت مشتاق هستیم که صدای شما رو بشنویم، پیامک های شما رو ببینیم و ببینیم نظر شما در مورد برنامه‌مون چیه. 30102 سامانه پیامک ما و اینکه بتونیم با هم حرف بزنیم. ما یه صفحه مجازی هم داریم با نام @ با _ هم _ حرف _ بزنیم، با هم حرف بزنیم. یه صفحه پروپیمون با موضوعات مختلف و البته معرفی موضوعات یک هفته در خدمت شما هستیم، معرفی کارشناسان و یه فرصت خوب برای اینکه شما پایین اون صفحه نظراتتون رو بنویسید. شکست معمولا سخته، به خصوص اگر شکست در رابطه و زندگی مشترک باشه. بعضی ها برای اینکه بتونن تنهایی و غم رابطه از بین رفتشون رو کمتر کنن، بلافاصله به فکر ایجاد یک رابطه عاطفی جدید میافتن. بعضی ها هم نه، یه گونه دیگه رفتار میکنن. امروز در مورد همین موضوع میخوایم با هم صحبت بکنیم. میخوایم در مورد روابط چسب زخمی صحبت بکنیم. اینکه این روابط چه چیزهایی هستن، چگونه در زندگی ما شکل میگیرن یا ما نسبت بهشون چه موضعی داریم، یک موضوع جدی است که در موردش گفتگو خواهیم کرد. شما هم در این گفتگو سهیم و شریک باشید.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم از شما که همراه ما هستید. بعضی از آدم ها به محض اینکه رابطهشون با شکست مواجه میشه، میخوان بلا فاصله اون رابطه گسسته رو با یک رابطه دیگه جبران بکنن و اینجاست که سری مشکلات پیش میاد. امروز در مورد روابط چسب زخمی با هم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر شیلر کیخاوانی، روانشناس و مشاور خانواده همراه ما هستن. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خانم بهرامی عزیز و خدمت شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
زنده باشید. خانم دکتر، به چه رابطه میگیم رابطه چسب زخمی؟
رابطه چسب زخمی به روابطی گفته میشه که بدون اینکه زمان کافی به خودمون بدیم برای اینکه یک رابطه عاطفی که به هر دلیلی قطع شده، به قول جوونا کات شده، رو ترمیم بکنیم، باهاش کنار بیایم، اون رو بپذیریم، بدون اینکه این زمان رو به خودمون بدیم، بلافاصله وارد یک رابطه عاطفی جدید بشیم. ما به این جور روابط میگیم روابط چسب زخمی. در واقع رابطه ای هستش که ما به عنوان یک راهکار برای حل و کنار اومدن با هیجان‌های منفی ناشی از تموم شدن رابطه قبلیمون در پیش میگیریم. درست. ولی این راهکار یک راهکاری هستش کوتاه مدت که در بلند مدت میتونه آسیبزا باشه.
پس در حقیقت رابطه عاقلانه نیست.
ببینید، ما نمیتونیم به صورت مطلق بگیم که رابطه عاقلانه هست یا رابطه عاقلانه نیست. بستگی به فرد داره.
بله.
خیلی خیلی بستگی به فرد داره، بستگی به ویژگی های شخصیتی فرد داره، بستگی به بافت و محیطی داره که این رابطه جدید تو شکل گرفته و خیلی عوامل دیگه. ممکنه برای یک فردی این رابطه جدید رابطه خوب و سازنده‌ای باشه که بهش کمک کنه غم رابطه قبلی رو فراموش بکنه، ولی ممکنه برای یک فرد دیگه این رابطه کاملا آسیب‌زا باشه. اما ما اگه بخوایم به طور کلی یک توصیه کلی بکنیم، این هستش که وقتی یک رابطه عاطفی به هر دلیلی تموم میشه، ما به خودمون یک فرصت بدیم.
بله.
هر چقدر رابطه قبلی عمیق‌تر بوده باشه، مدت زمان بیشتری ادامه داشته باشه، ما نیاز داریم که زمان و فرصت بیشتری به خودمون بدیم که بتونیم رابطه قبلی رو توی ذهن خودمون پروندش رو ببندیم و بدون سوگیری، بدون پیش‌فرض یک رابطه جدید رو شکل بدیم.
درسته.
ما معمولا میگیم که یک چیزی بین 3 تا 6 ماه، ولی بازم عرض میکنم این 3 تا 6 ماه قاعده کلی نیستش که به درد همه بخوره.
بله.
باز با توجه به شرایط افراد ممکنه زمان بیشتر و یا کمتر باشه.
خیلی از شما متشکرم. چی میشه خانم دکتر؟ حالا به قول شما شاید در مورد آدم‌های متفاوت فرق بکنه، ولی چی میشه که ما یک رابطه بلند مدت یا حتی با زمان متوسط رو تجربه میکنیم، بالاخره وابستگی عاطفی ایجاد میشه، دلبستگی هایی وجود داره و حتی به خودمون فرصت رو نمیدیم که اون دلبستگی از بین بره یا خودمون ترمیم بشیم یا حتی متوجه بشیم که ایراد در اون رابطه چی بوده و بعد وارد یک رابطه میشیم؟
بله، خیلی وقتا اینطوری هستش. ببینید، وقتی که یک رابطه عاطفی شکل میگیره، یک سرمایه گذاری اتفاق میفته.
بله.
یک سرمایه گذاری روانی اتفاق میفته. من به طرف مقابلم علاقه دارم، بهش عشق میدم، زمانم رو در اختیارش میگذارم، در منابع مالیم با اون شریک میشم و خیلی موارد دیگه که ما مجموعه اینها رو میگیم یک سرمایه گذاری.
بله.
خب وقتی این رابطه تموم میشه، به بن‌بست میرسه، دقیقاً هیجان‌های منفی و حالت‌های از حالت‌های جسمی رو تجربه می‌کنیم، مثل زمانی که یک فرد معتاد داره ترک می‌کنه.
بله.
یعنی دقیقاً علائم ترک مواد مخدر رو در دوران بعد از قطع یک رابطه عاطفی ما تجربه میکنیم.
بله.
به دلیل که وقتی رابطه عاطفی شکل میگیره، مدارهای لذت مغز ما مرتب دارن تحریک میشن و این باعث میشه یک وابستگی اتفاق بیفته، چیزی که در فرایند اعتیاد به مواد مخدر هم اتفاق میفته. وقتی که اون رابطه کات میشه، این حالت ها هم کاملا طبیعیه که پیش میاد. فرد احساس غم بسیار زیادی میکنه، ممکنه خیلی جاها احساس عصبانیت بکنه، احساس ترس بکنه، شرم و خیلی هیجان های ناخوشایند سراغش میاد. فکرهای منفی مرتب در سرش میچرخه و به خصوص اگر که فرد خودش در پایان دادن به اون رابطه نقشی نداشته باشه، این در واقع فردی باشه که طرف مقابلش گفته که این رابطه باید تموم بشه، میزان تجربه هیجان‌های ناخوشایند و فکرهای ناکارآمد بیشتر هستش.
نمیست.
خب خیلی از ماها افرادی هستیم که تحمل تجربه این هیجان‌های ناخوشایند و فکرهای ناکارآمد رو داریم، اما بعضی از ماها احساس میکنیم که این هیجان‌ها تا ابد قرار ادامه داشته باشه.
بله.
من نمیتونم در مقابل این هیجان‌ها تحملشون بکنم، براشون یک جایی رو در بدن خودم در نظر بگیرم، این فکرها داره روی کارایی من تأثیر میگذاره، خب پس من باید بیام اتفاقهایی که ناخوشایند هستش و در دنیای درون من داره اتفاق میافته رو یک جوری مدیریت بکنم و همین جاست که خطا پیش میاد. ما میگیم که تجربه این هیجان‌ها و فکرهای ناکارآمد در همه ما و همه افرادی که ممکنه یک رابطه به پایان رسیده باشه اتفاق میفته. بعضی از ماها اون رو میپذیریم، اما بعضی از ماها به دنبال راه حل میگردیم برای اون و در واقع اشتباه ما این هستش که قوانین دنیای بیرون رو میخوایم در دنیای درونمون اجرا بکنیم. تو دنیای بیرون وقتی ما یک چیزی رو دوست نداریم یا اون رو انکار میکنیم، نادیدش میگیریم یا اینکه میایم از اون فرار میکنیم. خب من الان دارم هیجان غم رو تجربه میکنم، با خودم فکر میکنم که من اگه یک رابطه جدیدی رو شروع بکنم حتما شادی سراغ من میاد و در واقع اون هیجان غمم از بین میره، میخوام ازش دور بشم. به خاطر همین میافتم توی یک تله‌ای که بدون اینکه بشینم به خودم فرصت بدم، فرصت پذیرش بدم که رابطه قبلی تموم شده، بگیم ببینم ایرادهای رابطه قبلی چی بوده، سهم خودم توی به هم خوردن اون رابطه چی بوده و خیلی موارد دیگه، عجله میکنم و یک رابطه جدید رو شروع میکنم.
بسیار از شما متشکرم. چند تا نکته به ذهنم رسید، خیلی تیتروار شد از شما بپرسم. آیا ممکنه ما برای انتقام وارد چنین رابطه بشیم؟
خیلی از موارد بله، متاسفانه خیلی از موارد این اتفاق میفته که من میخوام به طرف قبلی بگم که ببین تو منو رها کردی ولی من اینقدر دوست داشتنی هستم که بلافاصله وارد یک رابطه جدید میشم. ببین تو منو قدر من رو ندونستی ولی رابطه جدیدی من دارم که با اون میتونم تو رو فراموشت بکنم. در واقع رابطه جدید رو من به واسطه برای اینکه از اون رابطه لذت ببرم، درش به آرامش برسم شروع نمی کنم، فقط برای اینکه به طرف مقابلم بگم که تو اشتباه کردی و یک جورهایی ازش انتقام بگیرم.
و تو آدم شایسته ای رو از دست دادی.
تو آدم شایسته و توان خوبی رو از دست دادی.
متشکرم از شما. خب دکتر، سوال دیگه که در ذهنم ایجاد شد، طرحواره‌های ما چقدر تاثیر دارن؟ آیا طرحواره مثل استحقاق میتونه تاثیرگذار باشه در این موضوع؟
به شدت طرحواره های ما در شکل گرفتن این رابطه های چسب زخمی تاثیر داره. بعد ببینید مثلا فردی که طرحواره شکست و شرمش خیلی قوی هستش، خودش رو فرد شکست خورده ای میدونه وقتی از یه رابطه میاد بیرون، سعی میکنه برای این، خب ما میدونیم که راهکارهایی که ما برای مقابله با طرحواره هامون داریم متنوع، یکی از اینها ممکنه جبران افراطی باشه. خب من احساس میکنم شکست خوردم توی این رابطه، پس میرم یه رابطه جدید رو شروع میکنم. طرحواره های ما متاسفانه اگه بهشون آگاه نباشیم و به موقع مچشون رو نگیریم، ممکنه برای ما دردسرهای خیلی خیلی زیادی تو شروع یک رابطه جدید ایجاد کنن. یا حتی مثلا ما تو طرحواره هامون ممکنه بازداری هیجانی داشته باشیم. توی بازداری هیجانی من بلافاصله میگردم دنبال یه رابطه جدید و خب حال طرحواره های زیادی هستش که فکر میکنم اینجا خیلی ما فرصت نکنیم که راجع بهشون حرف بزنیم. یک کار بعد دیگه هم طرحواره ها سر ما میارن. ما یه اصطلاحی داریم به اسم اجبار به تکرار. من توی رابطه قبلیم با یک فردی بودم که مثلا یک سری ویژگی هایی داشته و همیشه منو زیر سوال میبرده و من آزار میرسونه و در نهایت رابطه رو ترک کرده. اون طرحواره من داره میگه که حرفای اون درست بود، اگه درست نبود تو رو ترک نمیکرد. بنابراین برای اینکه اون طرحواره عزیز ساکت بشه، دوباره وارد رابطه با فردی میشم دقیقا مشابه قبلی.
بله.
و این آسیب‌های رابطه قبلی دوباره تکرار میشه، انگار که دلمون میخواد اون رنج رو دوباره تجربه بکنیم، به خاطر اینکه اگر ثابت بشه که حرف‌های طرحواره ما و تله زندگی ما با واقعیت زندگی مشابهتی نداره، اون وقت استرابی رو تجربه میکنیم که خیلی زیاده و ما هم که اساسا حال نداریم با استرابامون ارتباط برقرار کنیم و اونها رو بپذیریم و بهشون توجه کنیم، پس ترجیح میدیم که دوباره وارد یک رنج جدید بشیم.
و بعد یه جایی میشه که روی صندلی در اتاق مشاوره نشستیم و میگیم هر کس وارد زندگی من شده
به من آسیب زده. دقیقاً در صورتی که آسیب اصلی رو خودم به خودم زدم، برای اینکه طرحواره هام رو نشناختم و درستشون نکردم.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر شیلر کیخوانی عزیز همراه ما در این برنامه هستند. امروز در مورد روابط چسب زخمی صحبت میکنیم. تا اینجا کل در موردش آموختیم، اما شما دعوت میکنم بخش اندیشگاه رو هم بشنوید. یک معرفی کتاب داریم با صدای نسترن عالی.
اندیشگاه.
سلام، روزتون بخیر و همراه با شادی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. در ابتدا قصد دارم که بخشی از کتاب سواد عاطفی و عشق اثر کلود استینر رو براتون بخونم. در قسمتی از این کتاب اومده که سواد عاطفی یعنی آنکه بتوانید حالات، عواطف و احساسات درونی خود را تشخیص دهید و واقعیت آنها را درک کنید. مرحله اول رابطه ماهیتاً دارای ویژگی‌های زیر است. در شروع رابطه و در مرحله اول هیجان فرد به دلیل تغییرات بیوشیمی خون متفاوت است. یعنی روزهای اول سطح نوراپینفرین و دوپامین خون افزایش می‌یابد و چون رابطه جدید است، هیجان جدیدی برای فرد ایجاد می‌شود. و در نتیجه نوراپینفرین و دوپامین که هورمون عشق نام دارد، افزایش می‌یابد. این کتاب زیبا و خواندنی رو حمیدرضا بلوچ ترجمه کرده و در توضیحات کتاب هم می‌خونیم سواد عاطفی یا هوشیاری احساسات و عواطف با اتکا به قلب رو می‌تونید از طریق تمرینات کاربردی خاص یاد بگیرید. این تمرینات برای بالا بردن ظرفیت دوست داشتن خود و دیگران و همچنین تقویت صداقت و درستکاری، بیداری احساسات و ابراز محبت به دیگران تنظیم شده. در واقع اینها مطالبی هستش که به شما عزیزان در این کتاب آموزش داده میشه. امیدوارم که این کتاب رو مطالعه کنید، براتون مفید باشه و از اینکه ما رو همراهی کردید صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید. امروز در مورد روابط چسب زخمی داریم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر کیخوانی عزیز اینجا همراهمون هستن. تا اینجا آموختیم که روابط چسب زخمی اون روابطی هستن که ما بلافاصله بعد از یک رابطه گسسته عاطفی واردشون میشیم. لزوماً هم رابطه نیستن که رابطه موفقی باشن. البته خانم دکتر تاکید داشتن که برای همه هم نمیتونیم بگیم رابطه ناموفقی است. ولی تا اینجا اگر اشتباه بکنم هم خواهم دکتر اصلاح میکنن. گاهی وقتا ما مثل یک ترک اعتیاد که انگار از یک ماده مخدر به یک ماده مخدر دیگر رو میاریم. گاهی وقتا برای انتقام، گاهی وقتا برای جایگزینی فرد، گاهی وقتا با طرحواره هامون به سمت یک رابطه جدید سوق داده میشیم. اما خب یه حقیقت هم وجود داره خواهم دکتر، ما بعد از تمام شدن یک رابطه عاطفی آسیب دیده ایم، خسته ایم، زخمی هستیم و احتیاج داریم که کسی دست نوازشی به سرمون بکشه. حالا ممکنه اون فرد حتی خودمون باشیم. اما قاعدتاً سوالی که الان اینجا مطرح میشه اینه که ما چی کار کنیم بعد از اتمام یک رابطه کمترین آسیب رو ببینیم.
بله خانم بهرامی عزیز، همونطور که عرض کردم بعد از اتمام یک رابطه عاطفی تجربه هیجان‌های ناخوشایند، فکرهای ناکارآمد کاملا طبیعیه.
بله.
و ما باید این رو بپذیریم. بپذیریم که رابطه من تموم شده. دلم نمیخواست این اتفاق بیفته اما اتفاق افتاده. این چیزهایی در زندگی ما غیر قابل کنترله.
بله.
تصمیم طرف مقابلم بوده. به هر دلیلی این رابطه تموم شده، پس من باید بپذیرم که این رابطه تموم شده. تمام هیجان‌های مرتبط با اون رابطه و فکرهای ناکارآمد رو بپذیرم. تو روزهای اول اصلا نیازی نیست من فرد منطقی باشم. گریه کنم، سوگواری کنم برای رابطه‌ای که برام مهم بود و تموم شده.
بله.
بعد از اینکه اون بار هیجانی کمتر شد، یعنی اینکه من هیجان‌هام رو پذیرفتم، به خودم فرصت سوگواری برای رابطه رو دادم، غمم یک کم کاهش پیدا کرد، احساس عصبانیتم، استرسم و خیلی هیجان‌های ناخوشایندم کاهش پیدا کرد، حالا زمانیه که منطقم قدرتمند بشه. یعنی اینکه بشینم با خودم خوب فکر کنم، ببینم که در رابطه قبلی چه اشتباهایی اتفاق افتاده، چقدر نکات منفی بوده که به موقع باید حل می شده ولی حل نشده و رو هم تلمبار شده و تبدیل به یک بهمنی شده که رابطه رو خراب کرده.
بله.
یه نکته خیلی خیلی مهمه، وقتی داریم اشکالات رابطه رو توی این مرحله در میاریم، انگشت اتهام رو فقط به طرف مقابلمون نبریم. بخشی از سهم اون رابطه به عهده من بوده و حتما یه جاهایی هم من خطا کردم که اون رابطه به هم خورده. پس بیام بشینم پیدا کنم اون خطاها رو، اشکالات چی بوده، کجای راه رو اشتباه رفتیم. بعد از اینکه خطاها رو پیدا کردیم، حالا نوبت اینه که من سهم خودم رو بپذیرم. بعد از اینکه سهمم رو مشخص کردم و بعد مرحله بعد این باشه که روی پذیرش خودم برای اینکه این اشتباه ها رو کردم کار بکنم. اگر خطا از لحاظ رفتاری بوده، باید اصلاحشون بکنم. پس اول باید بپذیرمشون و بعد بیام اونها رو اصلاح کنم.
در حقیقت خودآگاهی خانم تو خیلی به ما کمک میکنه.
خیلی خیلی. اصلا من همیشه میگم کلید موفقیت زندگی روانی ما خودآگاهیه. این که من به خودم نقاط قوتم، نقاط ضعفم، هیجانهام، فکرهام، خواستهام، نیازهام و اتفاقاتی که در دنیای درونم داره پیش میاد آگاهی کامل داشته باشم. نه اینکه اینقدر غرق دنیای بیرون بشم که دنیای درون خودم رو فراموش کنم. البته یه چیزی هم بگم، خیلی مهمه که ما یک تعادلی برقرار کنیم بین شناسایی دنیای درونمون و توجه به دنیای بیرونمون. چون اگر من خیلی هم در دنیای درون خودم غرق بشم، ارتباطم رو با واقعیت از دست میدم و این هم اصلا چیز خوشایندی نیست. پس تعادل خیلی مهمه و همونطور که خودتون فرمودید خانم بهرامی عزیزم، اون خودآگاهیه خیلی خیلی به ما کمک میکنه تو رد کردن این بحران. چون بالاخره باید قبول کنیم بحران عاطفی آسیب زننده است. اون خودآگاهیه و شناسایی به موقع هیجان ها، فکرهای ناکارآمد خیلی در گذر از این بحران به ما کمک میکنه. یه نکته خیلی مهمی هم هست و اونم اینه که اصلا به چشم قربانی به خودمون نگاه نکنیم.
بله.
خیلی از ماها دلیل اینکه نمیتونیم اون هیجان ها رو باهاشون کنار بیاریم، اونها رو بپذیریم، اینه که فکر میکنیم قربانی هستیم. خب وقتی فرد خودش رو قربانی یک ماجرا میدونه، عملا کنترل رو از خودش گرفته، یک حالت ناتوانی، بی ارادگی،
مفعوله،
دقیقا مفعوله و اون قدرت درونی خودش رو داره زیر سوال بره. پس اصلا نباید شما خودتون رو یک قربانی در نظر بگیرید. بپذیرید رابطه‌ای بوده، این رابطه تا زمانی که خوشایند بوده به من حس خوبی داده، اشتباهاتی درش اتفاق افتاده، من هم حتما سهمی داشتم، حالا این رابطه تموم شده.
نرسه.
دیگه من نقش قربانی رو نباید بگیرم.
خب دیگه ممکنه بعضی از شنونده همون الان اینجوری ذهنشون بیاد. حتی اگر من مورد خیانت واقع شده باشم؟
حتی اگر شما مورد خیانت واقع شده باشید. ببینید، خیانت به هیچ دلیلی موجه نیست. هیچ دلیلی توجیه نمی کنه خیانت یک طرف رو. خب فردی که خیانت می کنه اونه که مرتکب خطا شده. شما قربانی نیستید. شما فقط با فردی که یک خطای بزرگ رو مرتکب شده مواجه هستید. اساسا اگر کسی احساس شرم بکنه، فردی که خیانت کرده، نه فردی که مورد خیانت واقع شده.
من.
چرا؟ باید بپذیره که منم یه خطاهایی داشتم که ممکنه باعث شده باشه همسر من این خطا رو مرتکب شده باشه، اما من قربانی نیستم. من فرد توانمندی هستم، قدرت حل مسئله دارم و میتونم مشکل خودم رو حل بکنم. وقتی من خودم رو قربانی در نظر بگیرم، یعنی توانایی حل مسئله رو از خودم گرفتم.
در حقیقت من آدم ناتوانیم.
آدم ناتوانیم و من لایق دلسوزیم و برای من دل بسوزونید. نه، واقعیت اینه که تو خیلی توانمندی. برای چی باید برای دیگران دل بسوزونن؟ این رو ما باید بپذیریم.
بسیار از شما متشکرم. چند تا واژه بود که توی صحبت هاتون خیلی برای من پررنگ بود.